از ما خواسته شد که یک مقداری در باب رزق حلال در ابتداء بحثمون در مقدمه بحث یه مطالبی خدمتون عرض بکنیم. البته باز من پیشا پیشش الان یادم اومد، میترسم یادم بره، همین الان من تشکر ویژم رو از خادمین هیئت انجام بدم. واقعا با چنگ و دندون این هیئت ها الان سر پاست و خیلی ها دارن زحمت میکشن. حداقل برای همین هیئت 100-150 نفر دارن میدوئن برای اینکه این هیئت سر پا بمونه. شما همه ما قدردانشون هستیم. خیلی وقتا خودشون هم کمتر استفاده میکنن از هیئت، بخش خواهران، بخش برادران. تنظیم این صوت ها و این تصویر ها و اینا خودش واقعا مکافاتیه. صوت رو تو فضای آزاد به این خوبی دادن، شما واقعا باید قطره به قطره شما قدردان باشیم از این که این هیئت ها با این چنگ و دندون به هر جهت ماند برای ما و طبق معارفی هم که ما داریم اینطور است که خدا به واسطه این در روایات ما هست، مستند به آیه‌ای که خدا به واسطه نماز خونا عذاب از نماز نخونا برمی‌داره، خدا به واسطه مسجد بروها عذاب از مسجد نروها برمی‌داره، خدا به واسطه حج بروها عذاب از حج نروها برمی‌داره، خدا به واسطه زکات بده ها، اینا رو من همجوری نمیگم، اونو این متن روایته، به واسطه زکات بده ها خدا عذاب را از زکات نده ها برمیداره. یعنی اینا حضورشون، حضور همین هیئت ها و مراسم ها و اینا باعث دفع بلیه میشد. از خلاصه یه دنده نیست که آدم بگه فقط و فقط الحمدلله هیئتی ها سربلند بیرون اومدن نشون دادن که چجوری هم تابع ضوابطن الحمدلله و هم عاملی رو دارن در همین شهر برپا میکنن که انشالله موجب دفع بلیه است و واقعا دم شما گرم. یک کلمش دم این ملت عزیز و این هیئتی های عزیز گرم که اینقدر مرتب و منظم و با حفظ شیوه نامه ها و اینها با تمام این سختی نگه داشتن این مراسم. از این جهت جا داره که تشکر بکنیم و بدونیم قدر این مجالس رو که انشالله در دفع همین بلایایی که پیش آمده انشالله مؤثر خواهد بود. امیدوارم ستاد ملی کرونا هم قدر این مردم رو بدونه. پس فردا اگر یه آماری جا به جا شد تقصیر هیئتی ها نذارن، اینو هیئتی ها به هر آنچه که گفته بودند عمل کردن. سینماها باز، شمال باز، رستوران ها باز، غذای نظری امام حسین اخ، خب اون مشکل داره، رستوران ها اشکالی نداره، غذای نظری باشه، شما راست میگی، خب ولی اگر پس فردا اشکالی به وجود اومد زیر سر هیئت ها کسی نذاره. دیگه خود همه دیگه بل اتفاق گفتن که این هیئتی ها واقعا گل کاشتن در نحوه برگزاری اینجور مراسم. لذا از این کسایی که این مراسم ها را اینجوری با چنگ و دندون نگه داشتن قدرشناسی میکنیم. خودشون کمتر استفاده میکنن برای سلامتی خودشون، خانوادهشون، انشالله که بهره های مکرر ببرند و فوق انتظارشون خدا بهشون عنایت بکنه. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. خب در بحث این که فرمودن رزق حلال و رزق حرام، من مصدر میکنم به آیاتی از قرآن، از سوره مبارکه بقره، حول اون توضیح میدم. در دو آیه پشت سر هم مهم که فکر میکنم آیات 168-169 سوره مبارکه بقره است، خطابش مؤمنین نیستن، خطابش کل عالمه، با یا ایها الناس شروع میشه. اینجوری یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین انما یأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. ترجمه بکنم توضیح بدم. قبلش این روایت رو بدونید، مال حلال حرام خیلی وقتا این سوراخ دعا رو گم نکنید. خیلی وقتا ماها بچه‌هامون میبریم تو کارهای فرهنگی و این و این و این هزار تا کار، منتهای مراتب داریم کسب الحرام یبین و فز ذریه، کسب حرام خودشو تو اولین جاهایی که نشون میده تو بچه نشون میده. کسی که مالش مختلط به حرامه مواظب باشید شما یوی شیپور رو برعکس نزنید، شیپور رو برعکس هم نزنید. مال حلال در آوردن هم کار ساده ای نیست. در روایت دارد که در حقیقت مال حلال کسب کردن احون و مجالدت و سیوفه احون و من طلب الحلال، تو با شمشیر تو میدانها پیکار کردن از طلب حلال ساده تره. یعنی طلب حلال کردن، حالا توضیح بدم یه مقداری واضح تر میشه. این یبین فز ذریه رو مهمه حواسمون رو جمع بکنیم. تذکر دادن به ما که این رو مجدد تذکر بدیم. بله بنده نمیخوام عرض بکنم که هر کسی فرزندش هر جوری شده صرفا به خاطر مال حرار حلال و حرومه یا بد تربیت کردن، نه خیر، اینجوری نیست. آدم ها اختیار دارن برای خودشون، بچه ها هم برای خودشون اختیار دارن، یه جوری که بخان میشن بالاخره اختیار خودشونه. ما در فرزندان اهل بیت هم ما آدم های بسیار زایع داریم، مثل این زید پسر حضرت موسی بن جعفر برادر امام رضا که ظاهرن شاید اواخر عمرش هم اومده ایران، چون یه بقعه‌ای در قائنات داره تو خراسان جنوبی. این زید که حضرت متنفر بودن از زید، حضرت رضا از این برادرشون منزجر بودن اصلا. این یه شیعه ای هم بوده دیگه، فرزند امام موسی بن جعفر بوده و توی قیام علویان این درگیر میشه و بالاخره تو منطقه بصره اینا پیروز میشن. این عباسیان رو برمیدارن میارن پیش این، این حالت فرماندهی داشته، میگه ببرید بسوزونید، یعنی میسوزونده، یعنی مخالفین خودشون میسوزونده. برای همین معروف شده در تاریخ به زید و نار. یه آدم یه ته عوضیه، این فرزند در حقیقت امام موسی بن جعفر هم هست. حالا هم رزق امام موسی بن جعفر رو خورده، داستان لیلی مجنون هم حضرت براش تعریف نمی کرد، لابد داشته وحی خدا رو تعریف می کرد. بالاخره اینجوری نیست که بگیم حتما اگر کسی خدای نکرده فرزندش خراب در اومد بگیم که انگشت اتهام به سمت پدر مادرش دراز بکنیم، این درست نیست. ضمن این که پدر مادر رو باز دوباره تذکر دادم به من که من این تذکر رو مجدد بدم، ضمن این که پدر مادر رو به بچه هاشون برسن لطفاً. ما از منابع موثقی که آمار حتی ارتباط زن و شوهر رو با هم دیگه گرفتیم روزی 7 دقیقه با هم صحبت میکنن، خودشون زن و شوهر روزی 7 دقیقه کلن با هم صحبت میکنن روزانه متوسط. خب میخواین از این چیزی در بیاد؟ طرف نه با همسرش صحبت میکنه نه با فرزندانش صحبت میکنه، ولی روزی 2 ساعت سرش تو گوشیه حداقل. حداقل یعنی تا پاشو میذاره توی خونه اینا همون اشکالاتی که بعدن از یه جای دیگه هی میزنه بیرون. نه با همسرش صحبت میکنه نه با بچهش صحبت میکنه، یه ضرب سرش تو کار داره دیگه، باید اسلام و مسلمین رو از تو این صفحات مجازی و این سامانه ها نجات بده دیگه. حالا خوبه بره تو این بحثا، تو چه بحثایی میره که اون دیگه ولش کن دیگه، تو اینستا ها کجا میره و تو این صفحات کجا میره و کجا ها مشغوله و فلان اینا بماند. اینجوری نمیشه، این خانواده در نمیاد ازش، از این خانواده در نمیاد. عرض کردم برای این کارها هم لطفاً برنامه ریزی بکنید. میخواید برید تو این فضای مجازی، خب یه وقتی بذارید، یه نیم ساعت صبح برید، یه نیم ساعت شب برید، این وقت، این وقته. کسایی که غیر این میکنن میبینی مدام آنلاینه این. خب مگه میشه یه آدم آنلاین کلن؟ خب تو زندگی نداری، کار نداری، درس نداری، مدام آنلاینه این آدم. خب اینجوری خانواده در نمیاد، اینجوری حتی نماز در نمیاد. نماز مگه در میاد؟ نماز متمرکز مگه در میاد؟ درس خوندن متمرکز مگه در میاد؟ خود طلبه های خودمون هم اینجوری هنو خیلی هاشون، یعنی دیگه طلبه غیر طلبه دانشو اینا نداره، سیلش داره همه رو میبره. خیر طرف اون یه آقا عزیز من، آخه مگه میشه مدام آنلاین؟ بعدش میگی بیا 300 صفحه کتاب بخون، نمیتون، ذهنش نمیکشه دیگه، انقدر غیر متمرکز شده ذهنش نمیکشه. اینم تذکر مجدد، خیلی ها از این صحبت دیشب استقبال کردن، گفتن آقا مجدد این رو بگید، به خصوص با آقایون بگید، البته خانوام هم. در این آیات که خدمتون دارم عرض میکنم عجیبه، ما فکر میکنیم گام های شیطان رو آدم، که شیطان گام به گام رو آدم عمل میکنه. حضرت آقا در یک صحبتی میفرمایند که فکر نکنید که یه نفر شب مؤمن میخوابه صبح مثلا کافر و منافق بلند میشه از خواب، نه اینجوری نیست، خورد خورد آرام آرام گام به گام شیطان طرف رو میگیره و هی از این مرحله به اون مرحله، از این مرحله به اون مرحله میبره. حالا تو همین آیه هست میگه یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. میگه حلال بخورید، طیب بخورید، به واسطه این گام های شیطان رو پیروی نکنید، چون که شما نمیشود حلال نخورید، طیب نخورید، بعد گام های شیطان رو پیروی نکنید. این رو به جهت فلسفی آش با جاش، جاش اینجا نیست، ولی میدونید که به لحاظ فلسفی در بحث روحانیت الحدوث بودن، جسمانیت الحدوث بودن روح و نفس انسان، اینجوری همین غذاهایی که شما میخورید میدونید که تبدیل به روح میشه، تبدیل به نفس انسانی میشه، همین غذاهایی که میخورید، غذا خودش تبدیل به نفس میشه. اگر کسی ناپاک میخوره مثل این میمونیم که شما ورداری هی موارد بهداشتی رو رعایت بکنی، در مثلا ورزش کنی، این کارو بکنی، اون کارو، مثلا این چیزا رو رعایت کنی، بعد داری یه غذای کثیف می‌خوری، یه غذای مسموم، خب اون ورزش ها اثری نداره، بعد فکر می‌کنی پای منبر مثلا درست میشه، ابدا درست نمیشه بابا، مرد حسابی پای منبر ما که هیچی، پای منبر امام حسین، ما از امام حسین که دیگه صاحب نفس‌تر نداریم که، وقتی تو روز عاشورا داره حرف میزنه هل هل میکنن، برمیگرده میگه معلومه باید هل هل کنید، معلومه که دیگه گوش نمیدید، قد ملعت بطونکم من الحرام، شکماتون پر حرام شده. فکر نکن بری میریم پیش یه آدم صاب نفس درست میشه. کسی که غذای مسموم میخورد، شما حالا برو ورزش هم بکن، شما غذای مسموم رو نخور، اون موقع است که این بحث حلال حرام و حلال و طیب، چون که بعضی چیزا حلال هست طیب نیست، میشه بله، گاهی اوقات این که میگن حلالن طیبن، گاهی اوقات یه چیزایی هست حلال هست طیب نیست، بعضی از معاملات حلال هست طیب نیست. شما یه نفر که چک پشت باجه داره اومده ماشینشو داره میفروشه، شما ماشین میدونی اینه، شما ماشینش احتیاج داری، میخوای بخری، زیر قیمت بخری، هیچ فقیهی نمیتونه بگه این حلال نیست، این حلاله ولی این طیب نیست، به طیب نفسه نیست. فهمی کنی زرنگی الان زیر قیمت خریدی؟ ماشین طرفو؟ طرف بچهش باید عمل جراحی میشد، باید پول نقد گیر می آورد، اومد ماشینشو فروخت، اومد تو اینجوری کردی، ما فکر میکنی مثلا هنر کردی الان؟ خیلی اینجاست که میگه که یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اون موقع ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اون موقع گام های شیطان رو پیروی نکن. حالا این حلاله اگر سخته چیه؟ چه به لحاظ فردیش چه به لحاظ اجتماعیش؟ الان خدمتون عرض میکنم. به لحاظ فردیش کسی که استاد دانشگاهه باید وقت بذاره. الان گاهی اوقات میبینی که استاد دانشگاه داره جزوه‌های اونم تو رشته‌های فنی جزوه 10 سال پیششو میده، یعنی تو این 10 سال این علم رشد نکرده، وقت نمیذاره، مطالعه نمیکنه، همینجوری میاد سر دانشجو رو میخوره. فرق نداره استاد دانشگاه یا استاد حوزه، خب این چیزی که تو داری میگی احتیاج به مطالعه نداره، تو وقت این پول نمیگیری. خب اینا همین کارهاییست که اختلال ایجاد میکنه، رزق رو مختلط به حرام میکنه. بحث این نیست که شأن شما عجله از بحث قماربازی، تا میگن رزق حرام فکر میکنه مثلا باید قماربازی یا عرق فروشی یا اینا که نیست که. اونا هم که جلو امام حسین وایسادن دقت کنیم، میخوام بپرم توی نکته اجتماعی قضیه، اونایی هم که جلو امام حسین وایسادن فکر نکن یه سری قمارباز عوضی بودن ها. اینا میرفتن تو فرات قسم میکردن که امام حسین رو متقربن الالله بکشن. حواست هست؟ فکر نکن یه سری آدم عوضی بودن اینا. 14,000 نفر رفتن تو فرات قسل کردن برای کشتن امام حسین. وارونه میشه این موقع آدم همینجوری آرام آرام. این پولهای بادآورده‌ای که از فتوحات اینا به دست آورده بودن و شروع کردن به توزیع ناعادلانه ثروت که از این سطح فردی بیا بالاتر، اونا بود که دامنها رو گرفت، اونا بود که متدهای آدمها رو عوض کرد، فضاهای آدمها رو عوض کرد، اونا بود که دیگه مسئولین ما حاضر نیستن بیان زیر همت خونشون. ایناست. این توزیع ناعادلانه و حرام ثروت‌های عمومی اینها دامن من و شما رو میگیره. این یه سطح دیگه است، این همون سطح حاکمیتی است. ما در موقف مکه نیستیم عزیزم، ما در موقف مدینه و حکومت اسلامی هستیم که میگه لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت. چرا فریاد نمیزنید سر این حروم خوری؟ آقا یه توزیع حرام ثروت وجود داره. آقا کسی به این داد این خوزستان برسه، این میشه توزیع حرام ثروت، دامن هممونم میگیره. بابا اینا هزینه چرا باید بدن که ندادن؟ جنگ مال ایناست، راهیان نور مال ایناست، اربعین مال ایناست، بیشتر ثروت کشور مال ایناست. تو خیلی از روستاهای خوزستان شما برید بوی گاز میاد ولی گاز نداره، ولی تو اینجا شیر گاز رو باز میکنه. خب دیگه ظلم از این واضح‌تر، حروم خوری از این واضح‌تر؟ تو همین قیزانیه ای که معروف شد، شما برید همین قیزانیه رو ببینید، ما خوزستان من زیاد میرم میام، تو همین قیزانیه برید ببینید، ببینید لوله های نفت و گازه که داره میاد ولی لوله آب نداره. کشاورزیمون مال اونجاست، اگر این خوزستان گندم نکاره ما بینونیم. آبمون مال اونجاست، خاکمون مال اونجاست، پتروشیمی مال اونجاست، گازمون مال اونجاست، نفتمون مال اونجاست. بعد برید ببینید وضعیتش چیه. به این مسئول دولتی میگم که آقا همه میدانند که شبکه فاضلاب شهری اهواز با شبکه آبش قاطیه. خندید مردک، گفتش که آره تو ادرار خوزستان یه مقداری هم آب هست. اینو هم گفتم خنده داره واقعا، گریه داره. گریه داره. این میشه توزیع حرام، میشه توزیع حرام. اون موقع حالا دام دام این وسط بیا برو اینجوری وسط محرمیه، دهه محرمیه، برو خفت این بدبخته خوزستانی رو بگیر. این ظلم نیست؟ کیا باید بعد داد میزنن؟ میگن چرا تو داد میزنی؟ الدنگ تو چرا این کارو میکنی؟ این مجلس که شما برو در حاشیه های اهواز خیلی جا شلنگ بگیری زمین، صبح دوده ها رو جمع میکنه، بخاطر اینکه این شرکت های پتروشیمی که اونجا هستن اینو دوده تولید میکنن. میگم آقا مجلس برو اقلا از نظارتت، از حق نظارتت، حق آلایندگی این بدبخت رو بگیر. خودتو چی کاره ای پس؟ این مردمی که به این مجلس رأی دادن، رأی ندادن که دل و قلوه بگیری با دولت، رأی دادن دوتا دست به یخه بشی، حق این مردم رو بگیری اقلا. این وضع خوزستان ماست. خوزستانی ها می دانند چی میگم. ما هر موقع میریم برمیگردیم، یه من میریم ده من برمیگردیم از قصه این که این چه وضعش آخه، این چه وضع مملکت داریه. ما مجلس ما به جای اینکه یقه‌گیره این مدیران لایق ناقابل باشه، به نفع مردم مثل خروس جنگی دارن خودشون هم دیگه دعوا میکنن. ایناست که اون موقع اصل تأثیر در زندگی ها تو ایناست. بورس رو پخش میکنن تو مردم، مهر که ترکید همه به خاک سیاه نشستن، موقع یه عده میریزن بیرون اعلام نارضایتی، بعد میگن خب میخواستی خودت نیای. بعدش هم میگن اینا ضد انقلابه. این نوک پیکان به سمت جمهوری اسلامی نیست، نوک پیکان به سمت اون مدیران ناقابل نالایقه که اگر مطالبه نکنیم ما، اگر همین مجلس با همین موقفی که داره نظارت و قانون گذاری اگر مطالبه نکنه، خب اصلا برای چی رأی دادیم؟ عکسای سلفی بگیرن از این فیگورای نخنما؟ کاره این رأی ندادن ملت. دو تا یقه باید از این آدم ها گرفت، به نفع مردم، کار مردم را بیفته. میشه وضعیت خوزستانو آقا به داد این خوزستان برسید. امروز دیروز و امروز که من دیدم سر این جریان جدید خوزستان، گفتم خاک به اون سرتون که تو این وضعیتی که مردم خوزستان قرار گرفتن، اینم تو دهه محرم حالا هوس چیزشون کرده آقایون، اونم اینجوری. ایناست که ممکنه خدای نکرده به تعبیر حضرت امام یه یوم الله دیگه درست کنه، یه یوم الله دیگه درست کنه. اینا مگه میشه شما توزیع اینجوری ثروت بکنید؟ اینا میشه رده حاکمیتی توزیع ها و حرام خوری ها. این حرام خوری ها که اتفاق میفته که هممون مسئول میشیم، اون کسایی که رأی دادن، اون کسایی که مطالبه کردن نکردن، اون کسایی، هممون مسئولیم. دامنش هممون را خواهد گرفت. ما همه توی یک کشتیم. آرمان خواهی میخواید برید سراغ خوزستان همین الان. میخواید هشتگ بزنید برید سراغ خوزستان. میخواید کار بکنید برید سراغ خوزستان. حاشیه همین شهر اهواز برید ببینید چه خبره. حاشیه شهر اهواز، این استان ثروتمند، این مردم غیور، چه لورش، چه فارسش، چه عربش. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. چه کار میکنه شیطان برای شما، این دشمن آشکار؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اول شما رو میبره به سمت سوء، میبره به سمت بدیهای کم، از بدیهای کم با شما شروع میکنه، بعد میبره سراغ بدیهای بزرگتر، بعدش چیکار میکنه؟ بعدش هم تئوریزه میکنه و انتقول علی الله ما لا تعلمون، توجیه میکنه. میبینید الان پشت تمام این کثافتکاری‌های عالم یا عالم اسم پروفسور هست، مقاله هست، نه شیطان این مقالات رو مینویسه. بله شیطان دارد که یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. شیاطین انس و جن با هم دیگه وحی میکنن به هم دیگه، عجیبه. شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. شیاطین انس و جن با هم دیگه یه تلپاتی میکنن، با هم دیگه ارتباط دارن، وحی میکنن. نه اینکه وحی میکنن مثلا قشنگ فرشته وحی، نه، با هم رمزگونه این تو دل اون وسوسه میکنه. بعد میبینید که این قلم به دستش گرفته داره این مطلب رو مینویسه، بعد شما فکر میکنید مطلب علمیه، مطلب علمی نیست، یکی پخت و پزش رو یه جای دیگه داره انجام میده. از همین مطلبی که تا به اینجا رسیدیم من یه نقبی میزنم که اون نکته انحراف داستان رو خدمتتون با یه چند تا آیه یه مروری بکنیم و بفهمیم چجوری اتفاقات گام به گام رو انسان و رو جوامع به این صورت میفته. یه صلواتی مرحمت بفرمید. شب تاسوعاست میدونم، ولی به این بخش یه مقداری توجه بکنید چون که اینجا دانشگاست، این تو غیر دانشگاه و اینا این بحثو اینجوری نمیشه گفت. ببینید در آیات قرآن، من قبل از اینکه آیاتو بخونم خیلی خلاصه چیزی شماتیک توضیح بدم، بعد این آیاتو بخونم براتون. ببینید ما مشکلمون در انقلاب‌های اسلامی همینه و در ارتباط الان با تمدن غرب که الان بازروایی همه اون داره توسط احزاب انجام میشه، حتی کتب درسیمون همونو داره میگه، حتی انتشارات سمتمون همون منطق رو داره بازروایی میکنه. اون منطق چیست؟ اون منطق منطقی است که خدمتون الان عرض میکنم. ببینید این دنیا به این پهناوری که این عالم به این پهناوری که غیب داره، شهادت داره، عوالم مختلف داره، این عالم دنیاش رو شما میبینید، درسته؟ مثل این میمونه که توی اتاق، خب شما در یک اتاق قرار گرفتید، این اتاق دنیاست، بیرون این اتاق یک عالم پهناوره، یه عالم عجیب غریب. خب این جهان شناسی ماست. خب به اشتباه تمدن غرب، تمدن مادی غرب اومده گفته چیه؟ گفته آقا من در درجه اول صرف نظر میکنم از آنچه که بیرون این اتاق قرار گرفته. منم این اتاق. ساینس چیست؟ علم چیست؟ که این ترجمه به شدت ترجمه اشتباهی برای ساینس. ساینس در فارسی هیچ ترجمه ای نداره. ساینس در فارسی ترجمه نداره. بعضیا به اشتباه ساینس و علم معنی میکنن، بعضی تمام تقدسی که رو بار علم میذارن رو ساینس. ساینس چیست؟ ساینس اینه. ساینس اینی که من تو همین این چهار دیواری خودم همه چیز رو همینجا باید فرموله کنم. اگه تو این اتاقم سرد شد یا گرم شد، من باید اینجا فرموله کنم. غافل از این که شما صرف نظر میکنی که عالم صرف نظر نمیشه که. اونجا ممکنه بیرون گرم شده، تو گرم شده، بیرون سر و صدا میشه، تو سر و صدا میشه، سر و صداش میاد. شما که نمیتونی خودت صرف نظر بکنی که. اومده صرف نظر کرده، بعد رسیده به یه چهار دیواری، گفته من همه چیز رو دیگه تو همین چهار دیواری توجیه میکنم و اساساً آن چیزی که معتبر است هر چیزی که تو این چهار دیواری من میفهمم. من باید اینو تو همین چهار دیواری فرموله کنم. من اینو قبول میکنم. اسم اینم میذارم ساینس. اگه اهل ساینسی بسم الله بیا تو همین چهار دیواری من، تو فرموله های من درستش کن. اگر هم نتوانست درست کنه، به قول قرآن اذا لهم مکرون فی آیاتنا، شروع میکنه مکاری میکنه، چون همه رو که توجیه نمیکنه که. همه چیز دیگه، جنگ حزب الله لبنان رو با اسرائیل که این ساینس نمیتونه توجیه کنه. اینی که زلزله به واسطه ممکنه اعراض یک عده باشه، که اعراض از یاد حق باشه، که این که نمیتونه توجیه کنه که. میگه چیه؟ میگه آقا خوشسالی، ترسالی، اینا یه سری قاعده عمومیه هست. مثلا الان ایران ترساله، بعد از یه مدتی خوشسالی میشه. میبینی هیچی مفهوم نداره. سیل میاد مفهوم نداره، زلزله میاد مفهوم نداره، خوشسالی میاد مفهوم نداره، ترسالی میاد مفهوم نداره، هیچی مفهوم نداره. جرأت هم کسی نمیکنه به این سه مفهوم بدهد. همه چی همینجاست. میگه زلزلهشو، میگه دو تا گسل رو زمین تکون خورد، دم شما گرم، من فکر کنم دو تا گسل رو هوا تکون خورد. خیلی محبت کردی اینو گفتی. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم، اعراض کردن سیل ما، اصلا نمیفهمه، قبولم نداره، نه اینکه نمیفهمه. رفته رفته گناه کتمان تبدیل میشه به گناه نپذیرفتن، یعنی اصلا دیگه چیزی عوالمی رو قبول نداره. حالا بیایید آیه قرآن. جسارت میکنم که بگم اون موقع پیام قرآن به دانشگاه های ما هم نرسیده، به حوزه های ما هم خیلی وقت نرسیده. میگه ان الذين لا يؤمنون بالاخره، کسایی که ایمان به آخرت ندارن، در مقابل دنیاست این بحثش، یعنی کسایی که ایمان به اون عوالم ندارن. خب این یه دونه پشتوانه تئوریک لازم داره، باید یه جوری درستش بکنه دیگه. لا يسمون الملائكه تسميه الانثى، میگه آقا اگر هم عوالمی هست، اون عوالم فعال نیست روی این عالم، منفعل از این عالمه، از عالم من اون عوالم منفعل است. دقت کنید، انثى انثى به معنی انفعل است. اینقدر حساسیت خدا در قرآن که ملائکه رو اسم دختر نذارید روش، مال اینه و یا نه هیچ دلیل دیگه اینه. حالا شما به یکم ملائکه بگید پری خانم، که طوری نیست که. اینی که منفعل از عوالم بالا رو این عالم یا فعال است، پشتوانه تئوری که این میشود که منفعل است. یعنی چی؟ یعنی ول، اگرم چیزی هست ولش کن، چون که این ور فعاله، عوالم بالاتر اونا همش منفعل از این عالمن. قرآن چی میگوید؟ میگه و ما لهم بهی من علم، علم نیست که این، ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این که علم نیست، تو گذاشتی اسمشو علم، این ساینس که علم نیست، این یک گمانی بیش نیست و گمان اصلا به درد حق طلبی نمیخوره. اصلا علم نیست این، که این یک گمانه. تو فکر کردی این علمه؟ تویی که باید در همه این معادلات تو این اتاق همه چیز رو حل بکنی، تو دنیا حل بکنی، که علم نشد. ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. بعد به پیغمبر میگه فاعرض عمن تولا عن ذکرنا، اینا که پشت کردن به یاد من، از اینا پشت کن، اینا رو بذار کنار. ولم یرد الا الحیات الدنیا. اینا اراده همین حیات دنیا رو کردن. یعنی هر چی تو این حیات دنیا من فرموله بکنم کردم، نتوانستم بکنم، اصلا قبول نمیکنم هم چیزی رو. این منطق ما دقیقا با منطقای دین میجنگه. آی دانشجو تو مجبوری به جنگی با دین، مجبوری با دین به جنگی اگر به همچین منطقی قائل باشی. بعدش میگه ذالک مبلغهم من العلم، میگه این سقف علمش همینه، این سقف علمش اینه، این در نمیاد، این در نمیاد ازش. اون موقع این منطق شما رو خورد میکشه پایین. دین تو مجبوری نگه داری، اینم نگه داری، یه دین دنیوی شده مجبوری نگه داری، یه دین اینجا، بعد مجبوری کش بیای، معلومیست داری چی کار میکنی. با این آیات که علامه طباطبایی رحمت الله علیه وقتی که میگن بعد از ایمان کافر شدن یه سری از مسلمین، ارجاع میده به یک داستانی. این داستان معروف به داستان بلعمه. دو آیه داستانه، ولی دو جا کلن خدا داستانی تعریف میکنه که اسمش میذاره نبأ. نبأ یعنی چی؟ نبأ به خبرهای معمولی نمیگن نبأ، نبأ به خبر بسیار سرنوشت ساز میگن نبأ. برای همین است که انجاکم فاسقون به نبأ فتبینوا، اگر فاسق یه خبر سرنوشت ساز آورد قبول نکنه ازش. خب ولی حالا مثلا یه فاسقی گفت چند میلیمتر بارون اومد، حالا این که اصلا نبأ نیست، یه خبر سرنوشت سازی محسوب نمیشه. این داستان بلعم و داستان دو فرزند حضرت آدم، اونجا میگن نبع ابنی آدم، دوتا داستان هنگامه این داستانا و در نحوه داستانگویی خود قرآن هم مهمه که چجوری با چه سبکی داستانو میگه. جالبه در انتها مشخص میشه که این داستان درست داستان فرد بود، ولی داستان اقوام و جوامع بود. یعنی چی؟ داره میگه جوامع اینجوری میشن و من اصلا کاری با بلعم ندارم، نری تو بلعم، گیر نکنی تو داستان، من کاری با بلعم ندارم، من حکایتم جوامع. دو آیه است. انقدر مهمه این داستان که انتهای آیه دوم میگه فقصص القصص لعلهم یتفکرون. آقا اینا رو بشینید فکر کنید سرش. پیغمبر فقصص القصص، میدونید جمع قصه قصص نمیشه، جمع قصه میشه قصص. قصص یعنی نحوه قصه گویی. آقا شما یه بلعمی منحرف شد، حالا شد که شد، خب این بابا تو متد قصه گوییش مهمه برای چی منحرف شد، برای چی اینجوری شد مهمه، چه جوری شد که اینجوری شد مهمه. میگه وتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا. خبر رو که تلاوت نمیکنن که، خبر رو همجوری اعلام میکنن. این چون عجیب چیزیه، میگه این خبر رو تلاوت کن. این اینایی که تلاوت قرآن میکنن دیدی چه با تأنی و تأمل و رعایت معانی و چسبیدن اینها به هم دیگه و چند جور بگن چند مدل این میشه تلاوت. تلاوت کن در تل و هم دیگه پشت سر هم دیگه یه جوری بگو بچسبه. خلاصه وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اون کسی ما بهش آیات دادیم، دید رفت جنگ، بود تو همه جا، دید. به جای اینکه به قول سوره آل عمران که میگه من از این جنگا را میندازم، یکی از خاصیتاش اینه که راوی جنگ پیدا کنم، یتخذ منکم شهدا، یه سری شاهد میگیرم. شهدا میدونی تعبیرش در قرآن به معنی همین شاهده، نه به معنی همین قتلوا فی سبیل الله، یعنی شهیدی که ما میگیم با قرآن فرق داره. یتخذ منکم شهدا. آقا من میخوام راوی جنگ پیدا کنم، راوی جنگ میخوام که برگردی آیاتو بگی، بگی چی شد، بگی ما با چه منطقی مبارزه کردیم، چجوری نتیجه گرفتیم. اینو من اصلا جنگ را میدازم یکی از چیزاش ایناست. میگه وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. این آیات بهش داده بودیم، میفهمید منتهای مراتب چه شد؟ این آیاتی که به او داده بودیم خورد خورد یواش یواش از درون او خارج شد، تبدیل به پوست شد، قرقره زبانها شد، نقل اول محافل سیاسی شد، با درود و به روان پاک شهدا و فلان شد. این شد شیوه نامه شروع سخنرانی ها و شروع جلسات همه جا. از درون خارج شد، فنسلخ منها، منسلبت مثل پوست کنده شد. ببینید پوست رو، این لباس رو از تن من میتونید در بیارید، ولی منو که از من نمیتونید درارید که. بله وقتی تبدیل به لباسی میشه دیگه، فیگورهای انقلابی گرفتن، فیگورهای جنگ گرفتن، آقا ما جنگ بودیم اینجور شد اینجور شد فلان، با درود و سپاس و به روان پاک شهدا شد. به این به منطق توجه نشد، به اون امنیه و آرمان توجه نشد، به تعبیر دیشب اون. فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. اون موقع شیطان همینجوری دنبالش کرد، دنبالش کرد، گرفتش. نه اینکه این دنبال شیطان را افتاد، شیطان دنبال آدم ها را میفته، به خصوص با این کسایی که و جوامعی که آتیناها آیاتنا. فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، منحرف شد. حالا توضیح، خدا میگه ولو شئنا لرفعناه بها. اگر این جامعه، ببینید من اگر بلعمنی نمی کنم به خاطر انتهای آیه است که معلومه، اگر این جامعه با این آیاتی که کلن دیده بود، از جنگ دیده بود، از حزب الله دیده بود، از قاسم سلیمانی دیده بود، از اینا دیده بود، از این آیاتی که دیده بود، اگر میخواست ترکونده بود. ولو شئنا لرفعناه بها، اگر میخواستیم با همین آیات میرفت بالا، اوج میگرفت، اون و انتم الاعلونش تثبیت میشد به تعبیر قرآن. تا چه کار کرد؟ ولکنه اخلد الی الارض، این همون چیزی که عرض کردم، مقام خودش رو آورد تو دنیا، گفتش که نه دیگه، دیگه الان که اون دیوونه بازی جنگ قرار نیست در بیاریم، که الان بگو دنیا چی میگه، در زمینه علمی چجوری حلش کنم، برم تو بغل کی اینو بگو. اونجوری که مال چیزا بود، اون 57 اون منطق تا 68-7 فلان اینا اون جواب میده. حالا که وقت اون دیوونه بازی ها نیست که، آقا یه خورده منطقی باشین. خب منطقی باشیم چیکار بکنیم؟ خب بیا مراجعه کن ببین که همه چی میریزن رو دایره تو این فرمولا. ما این فرمولا عرض کردم به یه سری این فرماندهان جنگ، گفتم مگه شما با دور دافوس جنگیدید؟ گفتن، گفتن خب چرا الان اینجوری فکر میکنید؟ بابا این انتقام سختی که نگرفتیم، به شهادتی که خدا آقا گفتن، انتقام سختی که نگرفتیم، ترامپ به نفس نفس افتاد. اینا آیات الهی نیست؟ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض. خلود به معنی منطقه مقامه، یعنی اون جایگاهی که من تو اون منطقه وای میستم. اخلد الى الارض، و تبع هواه. نتیجهش میشه چی؟ تو خانواده باید سند 20 رو قبول کنی دیگه. چرا؟ چون جام جهانی اینو میخواد از تو. تو اقتصاد باید همین این مرام، تو سیاست خارجی باید یه مرده ای رو احیا بکنی، باید دسترسی مجدد بدی به جایی که 3-4 نفر بیشتر ندیدن. برای چی؟ برای اینکه بگی آقا ما بالاخره با جام جهانی میخوایم کار کنیم. باید این کار رو بکنی. تبعیت از هوا نگاه کردن به یه فکل یه دختری نیست، اصلش ایناست. چرا؟ چون که ادامهش همینه، میگه ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. عجب بد مثلیه برای اقوامی که تکذیب میکنن آیات رو، آیات رو نادیده میگیرن. از بلعم باوران شروع کرد ولی چسبوندش به چی؟ به جوامع. چه بده، چه بد مثلیه این مسئله بلعم برای جوامع. یعنی جوامع رو با آرمانها نشون بدیم، بعدن میبینید که همون چیزی که حضرت آقا راجب قیام و راجب حکومت پیغمبر گفتن که حکومت پیغمبر هیچی تو سخت افزار دیگه کم نداشت، همش تو نرم افزار کم آورده بود. یعنی همینجور که داشت میرفت جلو، یواش یواش پولا اومد، تقسیم شد، چی شد؟ زمینگیر شدن دیگه، آرمان ها فراموش شد. میبینید نماز جمعه دیگه بود، سخنرانی ها بود، خلاصه همه چی بود، نرم افزار حکومت پیغمبر نبود، فقط همین و این همه چی بود. اینا همون چیزی است که ضمن خوشبینی به این و کار برای نظام اسلامیمون که انشالله فتوحات بالایی باید داشته باشه، ضمن اینها خطر انحطاط به همون سبک مجدد هست. یه عده آدم بی تفاوت میشیم، کسی نه کاری به خوزستان داره، نه کاری به فقرا داره، نه کاری به زندانیا داره، نه کاری به چیز، نه کاری به این داره که کی میره. آقا این فاجعه است که 17% مردم تهران رأی دادن. فاجعه است این. یعنی میگن دیگه بی خیال، این از اون چیزایی است که باید ترسید، باید ترسید. و با من بمیرم و تو بمیریم این چیزا حل نمیشه. اینا با کار مجاهدانه، با حلقه های میانی که من دیشب خدمت رو عرض کردم، حلقه های میانی باید احیا بشه. با اون حلقه های میانی و اون امت میانی و امامان میانی باید یک دور دیگه بازروایی کرد. بعد از 30 سال از جنگ، 40 سال از انقلاب، این خیلی محتمله، این چیز ایراددار نیست، خیلی محتمل است که عده‌ای از بیرون و درون معارف انقلاب رو سمت و سوهای دیگری چرخونده باشن. خیلی محتمله و این کارم دارن میکنن. بسم الله. کسایی که میخوان امام حسین رو یاری بکنن، امروز هم یه حکومت اسلامیشون رو جانانه یاری کنن، جانانه یاری کنن. الان ما که در زمان امام حسین نیستیم، جانانه یاری کنن. کسایی که میخوان تو جمل باشن، جانانه وایسن بجنگن، تو صحنه های علمی، تو صحنه های عملی بی تفاوت نباشن. یه صلواتی من رحمت بفرمایید. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وعدد ما حرمت به اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك کسی قرار نیست شما رو بره تو صحرا گیر بیاره. شما دیگه تو همین مجالس دارید میایید مجلس عموتون اول فضل. آجان دارد زمان آمدنت دیر میشه. دارد جوان سینه زند پیر جان آبادتی که تو را است با خدا آخر دمی بپرس که ما را چه حاجت
شب خیلی توقع
این عربای عراقی اونا خیلی با معرفت اونا اگه بخوان یه قسمی بخورن که دیگه زیرش نزنن میگن بربر بچه‌شون میندازه تو حرم قمر بنی هاشم میگه مریضه میام خوب شده باشه دعوا دارم ای پادشاه ها سوخ نیم
آخر سال کی گدا آخر سال کن کی گدا چه حاجت هر باب حاجتی.
آقا هر سفره‌ای داری دیگه دیگه امیدوارانه طلبکارانه قمر بنی هاشم مرحوم آقای قاضی میفرمایند همه این فیوزات به دست ابی عبدالله پیشکارش قمر بنی هاشم او باید امضا دیدی این مدیرا هم مدیران دیگه همه امضا میکنن اون امضا یه کسی رو بهش خیلی ترجیح میدن اون امضا کنه دیگه امضا میکنن یا قمر بنی هاشم امضا کن تو باب الحوایجی ارباب حاجتیم و زبان سوال حاجت داریم زبونشو نداریم چی بگیم همه چی میخوایم ارباب حاجتیم و زبان سوال نیست در حضرت کریم تمنا سن ما رو آوردن اینجا یعنی هرچی میخوای بخوای بابا دوتا سرلشگرن تو جریان نبی عبدالله هر دوتاشون شرمنده شدن به واسطه این شدن باب الحوام یکی مسلم ابن عقیل یکی قمر بنی هاشم میاد اجازه بگیره آقا بهانه میگیره خدا اینا بهانه است حال یک فرمانده را اگه بدونی اینا بهانه است نمیذاره میاد اجازه میدان بگیره حضرت میفرمان اگه تو بری لتفرق عندي عسكري انت صاحب لوائي عزیزم تو صاحب پرچمی اگه بری لشکر میپاشه آخه اصلا دیگه لشکری نمونده بود فقط آقا داشت بهانه میآورد خدای ادب بود مادرش اینجوری بزرگش کرده بود یا ملبنی داشتن میرفتن کربلا بچه هاشون جمع کرد گفت با حسین میرید بی حسین بر نمیگردید عجب بانوی با معرفتی فاطمه کلابی گس اسمش چند روز تو خونه امیرالمؤمنین فاطمه صداش زدن اومد پیش آقام عرضه داشت بگه تو این خونه منو فاطمه صدا نزنن من کنیز فاطمه هم این بچه ها اذیت میشد. به بچه هاشم میگفت کسی نگه برادر شما همه نوکرای این خاندانی. رامین فقط میگفتن سیدی و مولای. آقا قدش اینقدر بلند بود قمر بانی هاشم میگن نزدیک امام حسین نمیشد که قدش مقایسه نشه. هر اسبی نمیتونه سوار بشه آقا، اسب متحم سوار میشد، اسبایی که پاهای بلندی دارن قربون این بدن برن. جنگو از علی یاد گرفته ولی خدا میخواد اینجوری امتحانش کنه. میگم شرمنده شد یعنی اینجوری شد مقاتل. میگم دست راستشو که زدن مشکو داد دست چپش، دست چپشو که زدن مشکو گرفت به دندانش. یه عمود آهن آمد با صورت به زمین خورد ولی هوای مشکو داشت. همین جوری که می اومد تیر وقتی که به مشهور مقاتل نوشتن فوقف العباس و متحیرا. یه روزه بدی عربا امشب تو کربلا می خونن. گفتم اینا با آقا دعوا دارن، اینجوری دستشونو میگیرن طرف حرم میگن یا عباس جیب المجلس کنه. یعنی عباس بلند شو برا سکینه آب بیار. بگم تا قدری یا نه یا عباس شوف الحرم حرکو. یعنی عباس ولن شو ببین خیام عرم آتش زده. شب تا همین یه دم و بگم منم روز خود بشم. همه بلدید ای ساقیم لبتش نگان، ای ساقیم لبتش نگان، ای جان جان سقای تفلانم. ای ساقی همه بگن ای ساقی لب تشنگان، ای جان یا قمر بنی هاشم ما هم تشنه. بر کام ما آبی رسان، بر کام ما آبی رسان، ای جان جانانم سقای تفلانم، ای سان